درود بیکران به شما عزیزان جان. مهدی صیادی هستم از گروه مالی پاک دامن. بخش دوم از فصل دوم کتاب معامله‌گر منضبط خدمت شما عزیزان ارائه می شود. فرق شیوه تفکر با سیستم‌های معامله‌گری در چیست؟ سیستم‌های معامله‌گری روشی را برای تعریف کمیت سنجی و دسته‌بندی رفتار بازار در اختیار می‌گذارند. از آنجا که بازارها ترکیب بیشماری از فرصت‌ها را پیش روی معامله‌گران قرار می‌دهند که هر یک از آنها ریسک و بازده خاص خودشان را دارند، ذهن معامله‌گر به طور همزمان قادر به پردازش و تسلط برای همه آنها نیست. سیستم‌های معامله‌گری این بازه وسیع از کل بازار را به محدوده کوچکتر محدود می‌کنند تا مدیریت ذهنی فعالیت در بازار آسان‌تر گردد. این سیستم‌ها همچنین در هر موقعیت مشخص از بازار می‌توانند به معامله‌گر راهنمایی‌ها و پیشنهاداتی ارائه کنند. بدون این سیستم‌ها معامله‌گر ممکن است خود را در دریای بیکرانی از تهدیدها و فرصت‌ها شناور ببیند و نداند به کدام سو باید برود. از آنجا که سیستم‌های معامله‌گری تعریفی از فرصت‌ها را در خود دارند و بر طبق آنها پیشنهاداتی را ارائه می‌کنند، پیروی از پیشنهادات آنها می‌تواند به پرورش یک سری از مهارت‌ها منجر شود. اما باید دانست که این پیشنهادات بیشتر جنبه راهنمایی برای یافتن یک مسیر مناسب دارند. اما یک مهارت واقعی نه تنها مسیر را نشان می‌دهد، بلکه به طور خودکار شروع به راهبری فرد در این مسیر هم می‌کند. یک الگوی فکری سازمان دهنده همه مهارت هاست و تعیین می‌کند که کدام مهارت و در چه زمانی باید مورد استفاده قرار گیرد. در این کتاب سیستم معامله‌گری خاصی را معرفی نمی‌کنم، بلکه هدفم معرفی ابزارهایی برای ارتباط دادن یک سیستم معامله‌گری با ساختار روانشناختی است. برای درک بهتر میتوان گفت که یک سیستم معامله‌گری سیگنال‌های بازار را به اطلاع شما میرساند و پیشنهاداتی بر اساس این سیگنال‌ها به شما ارائه می‌کند. ولی آنچه که من در این کتاب به شما آموزش می‌دهم یک سری از مهارت‌های ذهنی و نحوه به کارگیری این مهارت هاست تا به کمک آنها بر موانع روانشناختی پیروز شوید و بتوانید از سیستم معامله‌گری خود به درستی استفاده کنید. بعضی از معامله‌گران می دانند که در مواقعی که لازم است ظرف چند ثانیه تصمیمی اتخاذ شود. سیستم های معامله‌گری تقریبا بی اثرند و کاری از آنها ساخته نیست. در این گونه مواقع است که نقش حیاتی این مهارت‌های ذهنی برای کنترل آگاهانه روان معامله‌گر بیشتر مشخص می‌شود. تقریباً هر کس که این کتاب را می‌خواند، خود را در برخی زمینه‌ها موفق ارزیابی می‌کند و برای کسب این موفقیت مهارت‌های فکری خاصی داشته است که ممکن است آنها را از راه سعی و خطا یا از طریق یک سری دستورالعمل‌های دقیق و فرموله شده کسب کرده باشد. به هر حال هر یک از ما نه تنها یک تمایل طبیعی به کسب موفقیت در برخی زمینه‌ها داریم، بلکه می‌خواهیم اصول موفقیت در آن زمینه‌ها را به تمام زمینه‌ها و محیط‌های دیگر نیز تعمیم دهیم. معمولاً هم به این نکته توجه نمی‌کنیم که محیط‌های دیگر ممکن است به مهارت‌ها و سرمایه‌های ذهنی متفاوتی نیاز داشته باشند. از این رو اگر سعی کنید آگاهانه و از روی اختیار یک سیستم فکری موفق در یک زمینه خاص را به حوزه معامله‌گری در بازار آتی یا سهام نیز اعمال کنید و از قبل میزان سودمندی و اعتبار این سیستم فکری در شرایط واقعی بازار را نسنجیده و در مورد آن تحقیق نکرده باشید، به احترام قریب به یقین قبل از هر گونه حرکتی شکست خواهید خورد. واضح است که افرادی که وارد حرفه معامله‌گری می‌شوند، آگاهانه بر این باور نیستند که ابزار و مهارت‌های مناسب برای معامله‌گری را ندارند. بلکه درست عکس این فکر میکند. از آنجا که اکثریت این تازه کارها در مشاغل قبلی خود خارج از بازار موفق بوده و یا هستند، لذا اعتماد به نفس کاذبی در مورد توانایی های خود دارند و با همین اعتماد به نفس و با امید کسب سود در بازار و گسترش موفقیتشان وارد بازار می شوند. این اعتماد به نفس کاذب به همراه خصلتی که بازار در تخریب تناسب پاداش در برابر کار و زمان دارد، باعث می شود معاملگر توقعات نابجایی در مورد نتایج مورد انتظارش پیدا کند. اعتقاد به این که معاملگری کار آسانی است، یکی از دلایل اصلی بروز این توقعات نابجا و احتمالاً بزرگترین دلیلی است بر اینکه چرا اغلب معاملگران قبل از فنا کردن سرمایه خود نمی توانند حتی از مراحل اولیه رشد عبور کنند. شروع به معاملگری با این فرض که معاملگری کار آسانی است، یک تله روانشناختی است که تقریباً همه معاملگران را به دام می اندازد. اما فهمیدن دلیل آن کار سختی نیست و در واقع به معیارهایی که شخص برای ارزیابی عمل کرده خود و اندازه‌گیری میزان پاداش خود در نظر می‌گیرد برمی‌گردد. 4 فاکتور: زمان، کار، خبرگی و دستمزد در این معیارها نقش اساسی دارند که در مورد هر یک توضیح کوتاهی ارائه می‌کنیم. اول، زمان. اغلب مردم این عقیده را دارند که زمان محدود است، بی‌وقفه در حال سپری شدن است و به مرور از دست می رود. دوم، کار و تلاش. باور ما بر این است که انرژی ما برای انجام کار همیشگی و پایان ناپذیر نیست و پس از مدتی کار و تلاش خسته می شویم و اگر درست استراحت نکنیم ممکن است حتی بیمار شویم. سوم، خبرگی. یعنی تعداد مهارت‌هایی که یاد گرفته ایم و نیز میزان تبحر ما در به خدمت گرفتن این مهارت‌ها، اغلب زمان و انرژی زیادی نیز صرف کسب این مهارت‌ها می‌کنیم. این 3 فاکتور خود عاملی برای تعیین فاکتور 4، یعنی دستمزد هستند. به این معنی که ما یاد گرفته ایم که عملکرد خود را اینگونه بسنجیم که ببینیم چه مقدار کار را در چه مدت از زمان انجام می دهیم و بسته به سختی یا آسانی آن کار چه مقدار انرژی صرف آن کار می کنیم و بر مبنای آن دستمزدی برای خود انتظار داریم، که در واقع چیزی شبیه به یک فرمول عرضه و تقاضا است که در رابطه با زمان و انرژی من در ذهن خود تعریف می کنیم. حال با کنار هم قرار دادن موارد فوق می توان نشان داد که چگونه معامله‌گری این فاکتورها را در هم می‌ریزد و راه را باز می‌کند که این گونه تصور شود که معامله‌گری کار آسانی است. اول از همه به این دلیل که معامله‌گری نیاز به کار بدنی ندارد، خصوصاً امروزه که حتی لازم نیست شخص به تالار معاملات برود. دوم این که فاکتور زمان در این حرفه مطرح نیست، چرا که یک معامله‌گر می‌تواند در ظرف چند دقیقه هزاران دلار سود به جیب بزند، مثلا به این ترتیب که به محض ورود به معامله بازار شروع به حرکت در جهت موافق وی کند و آنقدر به این حرکت ادامه دهد که سودی که نصیب وی می شود از حدی که تصور می کرد نیز بالاتر رود. وقتی این چنین سودی با این سرعت و با کمترین تلاشی می تواند نصیب معامله گر شود، طبعاً این ایده به ذهن میرسد که پس حتماً معامله‌گری باید کار آسانی باشد. جالب اینجاست که بسیاری از افراد حتی بدون اینکه خود واقعاً این سودها را تجربه کرده باشند، به این باور غلط میرسند که معامله‌گری کاری آسان است. به این صورت که در همان اوایل کار وقتی نمودار قیمت‌های گذشته را بررسی می‌کنند، در ذهن خود تصور می‌کنند که می توانستند در فلان نقطه در کف قیمت خرید کرده باشند و سپس در فلان قیمت با سود خوبی فروخته باشند. حتی اگر در آن معامله خیالی تفاوت 2 قیمت زیاد نباشد، تعداد قراردادهای معامله یا تعداد سهام مورد معامله را بالا می برند تا در خیال به آن سود دلخواه دست بیابند. این سودها می توانند در خیال سفرهای تفریحی، ماشینهای لوکس یا استقلال مالی را به ارمغان بیاورند. بعد هم به این فکر می کنند که اگر می خواستند این پولها را از راه کار کردن عادی به دست آورند، چند سال باید زحمت بکشند و به این ترتیب یک نتیجه کاملا غلط را نصیب خود می کنند که معامله‌گری کار آسانی است. مشکل در اینجاست که برای معامله‌گر تازه کار تقریبا غیر ممکن است که بتواند از ابتدا ارزیابی معقولی از میزان مهارت و خبرگی مورد نیاز برای کار در بازار پیدا کند. مثلا وقتی او برای اولین بار در زندگیش این آزادی را پیدا کرده که برخلاف محیط اجتماعی بدون هیچ محدودیتی ابراز وجود کند، چگونه ممکن است به مهارتی مانند محدود کردن خود در این محیط نامحدود فکر کند؟ یا وقتی این گونه به نظرش بیاید که سودها خیلی آسان و سریع به حساب او سرازیر شوند، چگونه به این نکته توجه خواهند که یاد گرفتن این مهارتها مدتی زمان لازم دارد؟ این فرضیات چشم معامله‌گر را بر روی ماهیت واقعی کاری که در پیش رو دارد می‌بندد. واقعیت این است که زمان یک فاکتور اساسی در یادگیری نحوه شناسایی فرصت‌ها و نیز نحوه اجرای بی‌عیب و نقص معاملات است و فراگیری این دو مهارت می‌تواند زمان زیادی به طول بیانجامد. اما از دید معامله‌گر تازه کار، نه زمان و نه کار و نه تلاش هیچ یک فاکتورهای مناسبی در تعیین بازدهی در بازار محسوب نمی شود. حال اگر نتیجه کار آن چیزی که تصور می کردیم نشد، چه اتفاقی می افتد؟ یعنی اگر آن تصویری که تقریبا تمام تازه کارها در آن می افتند و گمان می کنند که معامله‌گری مثل آب خوردن است و فاصله زیادی با پولدار شدن ندارند، درست از کار در نیامد چه می شود؟ در جواب باید گفت که صرف نظر از اینکه چه مدت طول بکشد تا شخص به این نتیجه برسد که آنطور که باید و شاید از عهده کار برنمی آید، این تجربه ناکارآمدی برایش دردناک خواهد بود و دائما در او حس بیکفایتی، گناه و حتی شرمندگی به وجود خواهد آورد. وقتی شخص شکست بخورد، خصوصا اگر توقع بالایی برای موفق شدن در خود ایجاد کرده باشد، این شکست سه مانع روانشناختی در او ایجاد می‌کند که قبل از آن که بتواند از موفقیت‌های آینده‌اش خود حرفی بزند، باید آنها را برطرف کند. اول اینکه باید یاد بگیرد چگونه خود را از هر گونه احساس بیکفایتی، گناه و شرمندگی رها کند. دوم اینکه باید فرا گیرد که چطور اثرات منفی تجارب دردناک و صدمات روانی که در ذهنش باقی مانده را پاک کند، چرا که این صدمات قابلیت تبدیل شدن به ترس را دارند. و آخر اینکه باید تمام عاداتی را که برای محیط معامله‌گری ناشایسته است کنار بگذارد و سعی کند مهارت‌های مناسبی که او را در گردآوری ثروت یاری می‌سازد کسب کند. برای بسیاری از افراد تکالیف سگانه فوق ممکن است بغرنج و مشکل به نظر برسد و من هم ابداً منکر این موضوع نمی‌شوم. حتی اذعان می‌کنم که حتی اگر شخص تا کنون از رنج‌ها و دردهای روانی نیز در امان مانده باشد، یاد گرفتن همان مهارت‌های جدید نیز کار آسانی نیست. اما آیا کار دیگری سراغ دارید که پتانسیل بازار سهام یا معاملات آتی را داشته باشد و آسان هم باشد؟ در عین مطالعه این کتاب همواره در ذهن داشته باشید که نه من و نه هیچ کس دیگری نمیتواند انکار کند که ذهن شما چیزهایی را به عنوان حقیقت باور کرده است که هیچ چیز از جمله زور، خشونت و یا حتی شکنجه باعث نخواهد شد که شما باورهای خود را عوض کنید، مگر آنکه خودتان بخواهید. برای اینکه این تمایل به تغییر را در خود به وجود آورید، به این فکر کنید که اگر آنچه که من در این کتاب به شما پیشنهاد می‌دهم بتواند نتیجه مطلوبی برایتان به بار آورد، آیا ارزش این را دارد که حتی به صورت موقت هم که شده باورهای خود در مورد بازار را کنار بگذارید و ببینید که آیا آنچه که برای من مفید بوده برای شما نیز فایده‌ای دارد یا خیر؟ آن افرادی که روی آتش راه می رفتند و قبلا در آن مورد آنها حرف زدم به خوبی نشان دادند که چگونه یک الگوی فکری جدید توانست عقاید ناشی از یک عمر تجربه آنها در مورد خطرات و درد ناشی از راه رفتن روی زغال گداخته و اینکه این کار چقدر ممکن است به پاهایشان صدمه وارد کند را به حالت تعلیق درآورد. شاید شما هم بتوانید برخی از عقایدتان در مورد یک معامله‌گر موفق از دید خود را کنار بگذارید، چرا که حتی حتماً تاکنون دریافتید که آموزش‌های قبلی شما قبل از اینکه تصمیم به معامله‌گری گرفته باشید می‌توانند باورهای متناقض و نادرستی در شما به وجود آورند که تمام تصمیمات صحیح شما را خنثا کند و در نهایت هم به شکست منجر شود. احتمالاً قبل از اینکه به تغییر درونی ترین باورهایتان فکر کنید و امکان تغییر آنها را بررسی کنید، می‌خواهید بدانید که سازوکار فرایند تغییر چگونه است و این تغییرات برای یک معامله‌گر چه مزایایی به همراه دارد. مانند سایر معامله‌گران شما هم احتمالاً این جملات را به عنوان کلیدهای موفقیت مکرراً شنیدید. همراه با روند معامله کنید. ضررها را متوقف کنید و به سودها اجازه رشد دهید. رمز موفقیت در مدیریت سرمایه است و غیره. هر چقدر هم این جملات درست باشند که هستند، ولی برای شما بسیار مبهم و کلی هستند و نمی توانند ارتباط معنیدار و روشنی بین نحوه بکارگیری این قوانین و تجربه معامله‌گری مثبت و موفق در ذهن شما ایجاد کنند. اگر به خاطر داشته باشید، مقاومت در برابر پذیرفتن یک ضرر را بارزترین اشتباه مشترک بین معامله‌گران عنوان کردم. اگر شما تا کنون چنین مقاومتی را در خود احساس کرده باشید، احتمالاً این حرف را با خود گفتید که چگونه ضررهای کوچک را پذیرا باشم وقتی که تمام هدف من در بازار کسب سود است و هر بار که پول از دست می دهم احساس شکست می کنم. چیزی که در این حرف نهفته از حس درماندگی در این شرایط و پیامدهای رقتباری است که میتواند بر سر سرمایه شما بیاورد. فرضاً اگر شما میتوانستید معنی زیان و طرز بیان آن در ذهن خود را تغییر دهید، به همان اندازه قادر بودید به محض مواجهه با این واقعیت که یک معامله در حال زیان دادن است بدون هیچ گونه تشویشی تدبیر مناسبی را اتخاذ کنید. آن معدود افرادی که سودهای افسانه‌ای در معامله‌گری کسب کردند، حتما زمانی موفق شدند یاد بگیرند که از تلاش برای رقابت با بازار یا مجبور کردن بازار برای انطباق خود با توقعات و محدودیت‌های ذهنی آنها دست بردارند. در جایی از زندگی حرفه‌ای خود این نکته را فهمیدند که بازار ابتدا و انتها ندارد و برای یک فرد بازار زمانی آغاز می‌شود که او خود تصمیم بگیرد که وارد آن شود و زمانی به پایان میرسد که او با اراده خود از آن خارج شود و در این مدت بازار کوچکترین احساس مسئولیتی در برابر شخص ندارد. این افراد سرانجام با اصلاح نگرش خود توانستند با شرایط روانشناختی غیر معمول و پردردسر آن تطابق پیدا کنند. هرچند همانطور که قبلا هم بر اساس تجربیات خودم عرض کردم، آنها این کار را به این راحتی که شما در این کتاب با آن آشنا می شوین، یعنی طی روشی آگاهانه و قدم به قدم انجام ندادن. از شما سپاسگزاریم که در این مسیر زیبا ما را همراهی می کنید. پایان بخش دوم از فصل دوم.